با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید. کتاب اشعیا، ادامه فصل 24. در ایام مصیبت عظیم مردم فریب خواهند خورد. ضد مسیح قادر خواهد بود که از طریق گوناگون مردم را فریب داده و آنها را پیروان خیش بگرداند. انسانها با حماقت و نادانی خیش از او پیروی خواهند کرد. شیطان از حماقت و خودخواهی بشر استفاده کرده و به این کار ادامه می دهد تا زمانی که ما انسانها به عیسی مسیح ایمان آوریم. فقط عیسی مسیح قادر است بشریت را از حماقت و اسارت نجات دهد. در اشعیا فصل 24 آیه 18 الی 21 می‌خوانیم: اگر از ترس فرار کنید در گودال خواهید افتاد، و اگر از گودال بیرون بیایید در دام گرفتار خواهید شد. از آسمان به شدت باران خواهد بارید و اساس زمین تکان خواهد خورد. زمین در هم خواهد شکست و خرد شده از هم خواهد پاشید. زمین مانند مستی است که افتان و خیزان راه می رود و مثل خیمه ای است که در برابر طوفان تکان می خورد. دنیا زیر بار گناهش خم شده و یک روز خواهد افتاد و دیگر بر نخواهد خواست. در آن روز خداوند نیروهایی را که در آسمان هستند و قدرتمندانی را که بر زمین حکومت می کنند مجازات خواهد کرد. کسانی که به داخل گودال مرگ نیفتند فریب خورده و در دام گرفتار خواهند شد. کتاب مکاشفه یوحنا پیشگویی می کند که در یک زمان یک چهارم جمعیت دنیا در روز داوری عظیم برداشته خواهد شد و در یک زمان دیگر یک سوم جمعیت خواهند مرد. ایماندارانی که در ایام مصیبت عظیم مرده اند از مردگان قیام خواهند کرد. این یکی از آیات با شکوه کتاب مقدس است که درباره رستاخیز مردگان سخن می گوید. در اشعیا فصل 24 آیه 22 می‌خوانیم: آنان مانند اسیرانی که در سیاهچال زندانی هستند نگهداری خواهند شد تا روز محاکمه فرا رسد. آنان خواهند مرد و سپس از مردگان خواهند برخاست. من معتقدم که مفهوم این آیه چنین است که ایماندارانی که در ایام مصیبت عظیم می‌میرند در دوران سلطنت هزار ساله‌ای که قیامت اول اتفاق می‌افتد سهیم هستند، و در این مورد در کتاب مکاشفه فصل 20 آیه 4 چنین نوشته شده است: آنگاه تخت‌هایی دیدم و کسانی بر آنها نشستند و به ایشان اختیار و قدرت دادرسی دادند. سپس جان‌های کسانی را دیدم که به سبب اعلام پیغام عیسی و کلام خدا سر بریده شدند. همچنین جانهای آنانی را دیدم که جاندار خبیث و مجسمه‌اش را نپرسیده بودند و علامتش را بر پیشانی و دست خود نداشتند. اینان همگی زندگی را از سر نو آغاز کردند و با مسیح هزار سال سلطنت نمودند. بر طبق مکاشفه فصل 19 آیه 11 الی 16 این ایام مصیبت عظیم با آمدن پادشاه یعنی خداوند عیسی مسیح به پایان خواهد رسید. در اشعیا فصل 24 آیه 23 می‌خوانیم: ماه تاریک خواهد شد و خورشید دیگر نور نخواهد داد، زیرا خداوند قادر متعال سلطنت خواهد کرد. او بر کوه صهیون جلوس فرموده در اورشلیم حکومت خواهد کرد و رهبران دنیا شکوه و جلال او را خواهند دید. ماه تاریک خواهد شد و خورشید دیگر نور نخواهد داد. حتی طبیعت نیز وقتی که پادشاه و خداوند عیسی مسیح برای برقراری حکومتش بیاید تحت تأثیر او قرار خواهند گرفت. عیسی مسیح تنها کسی است که به این ایام مصیبت عظیم پایان خواهد داد. دوستان عزیز، او امروز نیز زنده است و می تواند به رنج ها و مصیبت زندگی شما پایان دهد اگر به نزد او آمده و از او پیروی کنید. خداوند عیسی مسیح تنها راه نجات بشریت است. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 24 در کتاب اشعیا به پایان می رسد و اکنون به بررسی فصل 25 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب اشعیا فصل 25. موضوع اصلی این فصل عبارت است از آمدن پادشاهی خداوند. پس از اینکه خداوند عیسی مسیح بازگشته و به ایام مصیبت عظیم پایان دهد، حکومت و پادشاهی خود را استوار خواهد نمود. فصل‌های 25 و 26 در رابطه با دوران سلطنت خداوند است. پادشاه می آید و حکومت آسمانی بر روی این زمین برقرار خواهد شد. این موضوع در طول تمام کتاب‌های عهد عتیق پیشگویی شده است و زمانی که یحیای تعمیددهنده خدمت خیش را شروع کرد، با توجه به انجیل متی فصل 3 آیه 2 پیام او چنین بود: از گناهان خود توبه کنید، زیرا ملکوت خدا به زودی فرا خواهد رسید. سپس خداوند عیسی مسیح نیز به همین موضوع اشاره کرده و در انجیل متی فصل 4 آیه 17 گفت: از گناهان خود توبه نمایید و نزد خدا بازگشت کنید، زیرا ملکوت خدا نزدیک شده است. اما عیسی مسیح به عنوان پادشاه رد شد. نمی توانید پادشاه و ملکوتی را بدون پادشاه داشته باشید. وقتی او به عنوان پادشاه رد شد، آنگاه توانست به هر فردی بر طبق انجیل متی فصل 11 آیه 28 چنین بگوید: ای تمام کسانی که زیر یوغ سنگین زحمت می کشید، نزد من آیید و من به شما آرامش خواهم داد. و این هنوز نیز دعوت امروز است. این پیامی است که بایستی به هر فردی در زمان حاضر برسد تا با اختیار خود آزادانه تصمیم بگیرد. فرقی نمی کند چه آگاه یا ناآگاه باشید، در هر صورت تصمیمی امروز می گیرید که یا عیسی مسیح را می پذیرید یا او را رد می کنید. هیچ انتخاب سومی وجود ندارد. نمی توانید بی تفاوت باشید. خداوند عیسی مسیح در انجیل متی فصل 12 آیه 30 می گوید: هر کس به من کمک نمی کند، به من ضرر می رساند. در ترجمه دیگر از این آیه که به متن آن در زبان اصلی نزدیکتر است، چنین نوشته شده است: هر که با من نیست، برخلاف من است و هر که با من جمع نکند، پراکنده سازد. فصل 25 در کتاب اشعیا فصلی عالی می باشد که در واقع سرودهایی است که به سه بخش تقسیم شده است. این فصل مانند فصل 12 در این کتاب سرود حمد و ستایش و همچنین سرود شادمانی است. حمد و ستایش خدا برای رهایی از تمام دشمنان. در اشعیا فصل 25 آیه 1 می خوانیم: ای خداوند، تو را ستایش می کنم و نامت را گرامی می دارم، چون تو خدای من هستی. تو کارهای شگفت انگیز کرده ای و آنچه را که از قدیم ارائه نموده ای در کمال درستی و امانت به انجام رسانده ای. این سرود حمد و ستایش به خاطر رهایی و آزادی است. این یک سرود خوشی مطلق، شگفتی و حیرت عمیق و همچنین عبادت و پرستش قلبی می باشد. این سرودی است که از قلبی سرشار از شادمانی می آید، چون پرستندگان خدا به معرفتی تازه درباره این که خدا کیست و چه کار انجام داده است رسیدند. هیجان و شادی عظیمی آشکار شده است. این سرود مانند سرودهای پرستشی مرسوم امروزی در کلیساها نمی باشد. در هنگام خواندن این سرود آسمانی نمی توان در گوشه این نشست و با بی تفاوتی کلمات را تکرار کرد. کسانی که این سرود را می‌خوانند افرادی می‌باشند که با شور و شوق خدا را می‌پرستند به خاطر اینکه وفادار است و به راستی و امانت عمل می‌کند. در این سرود ویژگی‌های خدایی را می‌بینیم و این خصوصیات برای بشر بیگانه هستند. مزمور 118 آیه 8 می‌گوید به خداوند پناه بردن بهتر است از امید بستن به انسان. وفاداری ثمره روح القدس است و نتیجه تلاش و کوشش انسان نیست. حقیقت کاملا برخلاف شخصیت انسان است. درون انسان راستی و حقیقت یافت نمی شود. ذات انسان در اسارت دروغ و گناه می باشد. در مزمور 116 آیه 11 چنین نوشته شده است: در پریشانی خود گفتم که جمیع آدمیان دروغگویند. می توانید سالها در این باره تحقیق و بررسی کنید و در نهایت مجبور خواهید بود با داوود در این مورد موافقت کنید. آنچه او در اینجا می گوید کاملا واقعیت دارد. در اشعیا فصل 25 آیه 2 می خوانیم: شهرها را با خاک یکسان کرده ای و قلعه های مستحکم را از بین برده ای. کاخهای دشمنان ما ویران شده اند و هرگز بنا نخواهند شد. اکنون گذشته ها گذشته اند. از دشمنان گذشته خود آزاد شده اند. دیگر نیازی به دیوار و حصاری ندارند که از شهر خود دفاع کنند. اشعیا فصل 25 آیه 3 ادامه می دهد: بنابراین قوی ترین قوم های جهان تو را خواهند پرستید و ظالم ترین قوم ها از تو خواهند ترسید. آیا منظور از این آیه توبه و بازگشت جهانی مردم به سوی خداوند است؟ به نظر من اینطور است، چون این زمان دوران سلطنت هزار ساله خداوند است. در آن روز همه انسان ها به سوی خدا باز خواهند گشت و مطیع او خواهند شد. بزرگترین حرکت بازگشت به سوی خدا در آینده خواهد بود، زمانی که ظلمت گناه و ایام مصیبت عظیم به پایان رسیده است. شب تاریک غم و اندوه مدتی کوتاه خواهد بود، ولی در هنگام صبح شادی و خوشی خواهد آمد. این پیامی است که در اینجا نهفته است. در ایام سلطنت هزار ساله شادمانی و خوشی عظیمی همه دنیا را فرا خواهد گرفت. در اشعیا فصل 25 آیه 4 الی 5 می‌خوانیم: ای خداوند، تو برای فقیران و بیکسان به هنگام سختی پناهگاه هستی. در برابر طوفان سرپناه و در گرمای روز سایه. نفس ستمگران مانند سیلابی است که بر دیوار گلی یورش می‌برد و همچون گرمایی است که زمین را می‌سوزاند. اما تو ای خداوند صدای دشمنان ما را خاموش کردی و مانند ابری که گرمای روز را کاهش می‌دهد سرود ستمگران را خاموش ساختی. آنها زمان کفرآمیز وحشتناکی را که گذشته است به یاد می‌آورند، یعنی همان ستمگری را که در نامه دوم تسالونیکی فصل 2 آیه 4 در رابطه با او چنین نوشته شده است: او با هر آنچه خدا خوانده می شود و هر آنچه مورد پرستش است مخالفت می کند و خود را بالاتر از همه آنها قرار خواهد داد و به حدی که در معبد بزرگ خدا می نشیند و ادعای خدایی می کند. مانند همه دشمنان خدا ضد مسیح شکست خواهد خورد و از بین خواهد رفت. حمد و ستایش خدا برای تدارک نیازهای روزانه. در اشعیا فصل 25 آیه 6 می‌خوانیم: خداوند قادر متعال در اورشلیم بر کوه صهیون ضیافتی برای تمام قوم‌های جهان برپا خواهد کرد و سفره رنگین خواهد گستراند با انواع غذاهای لذیذ و شرابهای کهنه گوارا. انواع غذاهای لذیذ مطمئنن به تدارک نیازهای جسمانی مردم اشاره می کند. زمینی که از اسارت آزاد شده محصول فراوان خواهد داد. در آن روز خوردن انواع غذاهای لذیذ مشکلی برای سلامتی ایجاد نخواهد کرد و نبایستی نگران اضافه وزن نیز باشیم، ولی در واقع میتوان گفت که انواع غذاهای لذیذ در آن روز به جشنی روحانی اشاره میکند که برکات روح القدس به فراوانی در میان همه انسانها تقسیم خواهد شد. در اشعیا فصل 25 آیه 7 الی 8 میخوانیم: در آنجا او ابر تیره را که بر تمام مردم دنیا سایه افکنده است کنار خواهد زد و مرگ را برای همیشه نابود خواهد کرد. خداوند هر اشکی را از چشمها پاک خواهد کرد و ننگ قوم خود را از روی تمام زمین برخواهد داشت. این را خداوند فرموده است. نور و روشنایی خداوند بر تمام انسانها خواهد درخشید. آیه 8 در اینجا توسط پولس در نامه اول قرنتیان فصل 15 آیه 54 نقل قول شده است. هنگامی که مرگ تبدیل به زندگی شود، آنگاه این پیشگویی کتاب آسمانی عملی خواهد گردید که می‌فرماید زندگی بر مرگ پیروز شد. حمد و ستایش خدا برای مشارکت در شادی‌های آینده. در اشعیا فصل 25 آیه 9 می‌خوانیم: در آن روز مردم خواهند گفت این همان خدای ماست که بر او امید بسته بودیم، این همان خدای ماست که منتظرش بودیم، اینک او ما را نجات داده است، پس بیایید برای این نجات شاد و مسرور باشیم. در حالی که به قسمت آخر در این فصل می رسیم، توجه ما به شخص خدا جلب می شود. انسان ها با او روبرو خواهند شد. دنیا توسط ضد مسیح فریب خواهد خورد، ولی مسیح موعود واقعی حاکم راستین این زمین خواهد آمد. در آن روز نجات توسط او برای هر انسانی حیاتی و ضروری خواهد بود. انسان‌ها برای این نجات شاد و مسرور خواهند بود. اکنون به یک آیه عجیب می‌رسیم. در اشعیا فصل 25 آیه 10 می‌خوانیم: دست خداوند کوه صهیون را حفظ خواهد کرد، اما مردم موآب زیر پای او له خواهند شد، همان گونه که کاه در گندابه له می‌شود. چرا موآب در اینجا نام برده شده است؟ بایستی با شما صادق باشم، یافتن دلیل این موضوع آسان نیست. هرگاه موآب برپا می‌خیزد، خدا به نظر شکست می‌خورد و هرگاه خدا جلال می‌یابد، موآب به زیر افکنده می‌شود. در پادشاهی خدا موآب از بین رفته و خدا جلال و افتخار خواهد یافت. همانطوری که به یاد دارید موآب نوعی از خداپرستی مذهبی را نمایندگی می‌کرد که در آن قدرت خدا رد و تحقیر می‌شد. در اشعیا فصل 25 آیه 11 الی 12 می‌خوانیم: آنها دست‌های خود را مثل شناگران با مهارت باز خواهند کرد تا شنا کنند، اما خدا دست‌هایشان را سست خواهد کرد و غرور آنها را در هم خواهد شکست. او قلعه‌های موآب را با حصارهای بلندشان در هم کوبیده بر زمین خواهد ریخت و با خاک یکسان خواهد کرد. تمام غرور و تکبر انسان به زانو در خواهد آمد. این زمانی است که فروتنان مالک تمام جهان خواهند گشت، همانطوری که در انجیل متی فصل 5 آیه 5 نوشته شده است. امروزه افراد فروتن و متواضع موفقیتی ندارند. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 25 در کتاب اشعیا به پایان میرسد و اکنون به بررسی فصل 26 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب اشعیا فصل 26. در این فصل نیز موضوع آمدن پادشاهی خداوند ادامه می‌یابد. پادشاهی خداوند. در اشعیا فصل 26 آیه 1 الی 7 می‌خوانیم: در آن روز این سرود در سرزمین یهودا خوانده خواهد شد. شهر ما قوی و محکم است و خدا با حصار نجات بخش خود ما را حفظ می‌کند. دروازه ها را بگشایید تا قوم عادل و با ایمان وارد شوند. ای خداوند، تو کسانی را که به تو توکل دارند و در عزم خود راسخند در آرامش کامل نگاه خواهی داشت. همیشه بر خداوند توکل کنید. او جان پناه جاودانی ماست. خدا اشخاص مغرور را پست گردانیده و شهر مستحکم آنان را با خاک یکسان کرده است. کسانی که زیر ظلم و ستم بودند، اینک پیروزمندانه بر خرابه های شهر قدم می گذارند و آن را لگدمال می کنند. راه درستکاران راست است. پس ای خدای راستی، راه ایشان را هموار ساز. این امید و انتظار ایشان است. در آن روز این سرود، سرود قوم یهودا خواهد بود. امروز هنوز این سرود بر زبان آنان خوانده نمی شود. دوست عزیز، با توجه به کلام خدا در کتاب مقدس کاملا آشکار است که بازگشت یهودیان در زمان حاضر به انجام رسیدن نبوت و پیشگویی خداوند نیست. اشعیا فصل 26 آیه 8 الی 9 میگوید: ای خداوند، ما از خواست تو پیروی میکنیم و به تو امید بسته ایم. اشتیاق قلب ما تنها تو هستی. شب را در اشتیاق تو به سر میبرم و هنگام سپید دم تو را می طلبم. هنگامی که تو جهان را داوری کنی، آنگاه مردم مفهوم عدالت را خواهند آموخت. شب را در اشتیاق تو به سر می برم. در شگفتم که آیا من و شما اهمیت و نیاز ضروری مشارکت و ارتباط با مسیح را تشخیص می دهیم؟ در کتاب کوتاه غزل غزلهای سلیمان فصل 1 آیه 2 عروس چنین گفت: مرا با لبانت ببوس. این بوسه بخشش صلح و اشتیاق بود. سپس عروس درک کرده و می فهمد که نمی تواند به آن جایگاه بالایی که مشتاق آن است برسد و در غزل غزلها فصل 1 آیه 4 می گوید: ای سرورم، مرا با خود ببر تا از اینجا دور شویم. و اشعیا در اینجا همین اندیشه را در میان می‌گذارد. شب را در اشتیاق تو به سر می‌برم. اما دوست من، آیا این شور و اشتیاق را برای خدا داریم؟ امروزه از بسیاری افراد شعار محبت کردن به خدا و حرف‌های روحانی را می‌شنویم. افرادی را می‌بینیم که وانمود می‌کنند پرهیزکار و با ایمان هستند، ولی از دهان ایشان سخنان بیهوده و زشت شنیده می شود. هیچ علاقه‌ای به سخنان و ادعای چنین افراد ریاکار و متظاهری نداریم که می گویند خداوند را دوست دارم و می خواهم به او خدمت کنم. دوست من، وقتی شب بر تخت خود دراز می کشید، آیا قبل از خوابیدن شور و شوقی برای خدا دارید؟ آیا واقعاً او را می خواهید؟ آیا یک اشتیاق واقعی برای او دارید؟ آیا می توانید بگویید ای سرورم، مرا با خود ببر تا از اینجا دور شویم؟ مردم در دوران سلطنت هزار ساله مسیح خواهند گفت: شب را در اشتیاق تو به سر می برم و هنگام سپید دم تو را می طلبم. باید اعتراف کنم که بارها خودم را در وضعیتی یافتم که از نزد او در حال فرار می باشم. زمانی بدون توجه به اراده و خواست او جلوتر از او می دویم و به او بی توجهی می کنیم و آنگاه در این وضعیت بحرانها آشکار می شوند. در چنین زمانی افسرده و خسته شده و می گوییم او را ترک کردم، از او دور شدم، دیگر به او نزدیک نیستم. امروزه مشاهده نمی کنم که اشخاص زیادی در نزد خدا فریاد سر داده و نزد او واقعا التماس و نیایش کنند. نمی خواهم در اینجا انتقاد کنم، ولی واقعیت این است که این موضوع را امروزه در کلیساها و در میان ایمانداران کمتر مشاهده می کنیم. زمانی که اینو ارتباط را کشف کردم، چه برکت عظیمی برای قلب و وجود خودم بود. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.